سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر درگیری رخ داده. برخی از باشندگان محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در منطقه گنجگل صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 11 پیش از چاشت دوام کرد. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر برادی آزادی گفته که درگیری بر سر ایجاد پوسته جدید از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته. درباره تلفات احتمالی درگیری هنوز چیز گفته نشده. نظامیان پاکستانی در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. طالبان پیشنهاد وزیر خارجه روسیه را در مورد تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد، گفته است که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی دهند که در امور افغانستان مداخله کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس خبری در مسکو گفته بود که در افغانستان به حکومت نیاز است که تمام اقوام و جناهای سیاسی در آن سهم داشته باشند. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. یک دکتری که در تلاش‌های کمپین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در پاکستان دخیل بود، دیروز با ضربه گلوله کشته شد. دکتر عبدالرحمن هماهنگ کننده کمپاین تطبیق واکسن پولیو در منطقه باجاور بود که با افغانستان هم مرز است. او شام جمعه در موتر خود سفر میکرد که افراد مسلح ناشناس بر موترش حمله کردند. به گفته مقام‌های پاکستانی او شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه در پشاور جان داد. اسرائیل امروز باز هم حملاتش را بر مناطق جنوبی نوار غزه دوام داد. شاهدان عینی میگویند قوای اسرائیلی در جریان شب بر شهر خان یونس حمله کردند. این در حالی است که یک روز پیش جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در مورد اختلافات موجود درباره مرحله بعد از جنگ در غزه تلفنی گفتگو کردند. صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه هفته گذشته با تشکیل هر نوع دولت فلسطینی مخالفتش را بار دیگر ابراز کرد. ایالات متحده به این باور است که ایجاد یک دولت فلسطینی برای دستیابی به امنیت برای اسرائیل لازم است. و به اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیا زونای روسیه، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین دست کم 42,284 تن از نظامیان روسی در جنگ کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها 3,053 نفر از کشته شدگان افسران هستند که 249 بر بنیاد گزارش ها 3053 نفر کشته شدگان افسران هستند که از این میان 249 تنشان دگرمن و یا رتبه بالاتر از دگرمنی داشتند. وزارت دفاع روسیه در این باره هنوز تبصره نکرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرستی از داشته های این مجله خبری. نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان خواستار رهایی دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از بند طالبان شدند. حکومت ایران میگوید محمد عادل عارف، معروف به عادل پنجشیری، طراح حمله چند سال پیش به پوهنتون کابل در ایران تحت تعقیب است.
بر اساس این اطلاعات، او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و استر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به شد مجازات، یعنی اعدام، محکوم کرد.
یک اداره ملل متحد میگوید که برای کمک به مهاجران افغان در ایران و پاکستان به 600 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. شکایت دست فروشان از اقدام شاروالی طالبان در کابل.
اقتصاد ما ضعیف است که یک دوکان مرخو جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم. بغلاش سرک ماره نشاروالی بیا اجازه نمیتر.
و ژاپن سفینه را در سطح ماه فرود آورد.
قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ماه فرود آورند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نگرانی از بازداشت دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات میگویند تمامی قضایای مربوط به رسانه ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای دنبال شوند. فرهاد بهروز معاون این انجمن برای رادیو آزادی گفت تلاش ها برای رهایی احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات که به روز پنجشنبه گذشته بازداشت شدند ادامه دارد. حکومت طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفته. برخی از همکاران این دو خبرنگار مدعی‌اند که آنان در پیوند به کار خبرنگاری دستگیر شدند. عبدالحمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
بله، مسئولان برخی نهادهای حامی خبرنگاران از تلاش ها برای رهایی احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات خبر می دهند. این دو تن پنجشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شده بودند. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگن که بارگان های مختلف حکومت طالبان و خانواده های خبرنگاران بازداشته در ارتباط هستند تا این مشکل حل و خبرنگاران رها شوند. فرهاد بهروز معاون این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت که خواسته آنان این است که تمامی قضایای مرتبط به رسانه ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای بررسی شود. خبرگزاری گردش اطلاعات در اوایل ماه سرطان سال روان در کابل ایجاد شد و آغاز به فعالیت کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو مسئول این خبرگزاری از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره بازداشت این دو خبرنگار به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بازداشت آنها را به شماری از نهادهای عامه خبرنگاران تایید کرده و گفته که پس از تحقیقات دوباره آزاد خواهند شد. او اما در مورد علت بازداشت این خبرنگاران جزئیات نداده است. حکومت طالبان پیش از این درباره بازداشت دیگر خبرنگاران مدعی شده بود که بیشتر آنان به اتهام‌های غیر از کار خبرنگاری بازداشت شدند، اما یکی از همکاران رسولی و حمیدی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که آنان به خاطر کارشان بازداشت شدند. در همین حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید روز جمعه با نشر اعلامیه با اشاره به بازداشت خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات گفته است که بازداشت خبرنگاران در افغانستان نشان دهنده خشونت در برابر آنها است. این در حالی است که شماری از خبرنگاران در افغانستان از وضعیت موجود در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی میکنند و مدعی‌اند که بارها به بهانه های مختلف از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران یا CPG روز پنجشنبه گذشته در گزارش سالانه خود گفت که در سال 2023 حدود 320 خبرنگار در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله افغانستان به اتهام‌های مربوط به کار خبرنگاری بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، زمیر زهیر خبرنگار پیشین محلی در پروان و سلطان علی جواد مسئول رادیو خصوصی نسیم در دایکندی هم پیش از این از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند که هنوز هم در بند به سر میبرند. بله،
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. همین اکنون سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در برنامه با ماست. بانو ولیزاده سلام، خوش آمدی. اطلاعات و جزئیات تازه درباره بازداشت دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات چیست؟
درود بر شما و همچنان شنونده های گرامیتان. متاسفانه بار دیگر ما دیدیم که در افغانستان دو خبرنگار دیگر ما از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدند، در ابتدا اینها احضار شده بودند و سپس بازداشت شدند، که این واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه حاکم میخواهد که بدون قید و شرط این خبرنگاران آزاد شوند. و پس از فروپاشی دموکراسی ما شاهد بی سابقه بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان بودیم که فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی ها همه خلاف قوانین وضع شده در داخل افغانستان هست، بخصوص قانون رسانه‌های همگانی که از طرف این گروه پذیرفته شده ولی دیده میشه که صریحا نقض میشه.
تشکر. بانو ولی‌زاده، این دو خبرنگار چرا بازداشت شدن؟ دلیلش به شما روشن شده؟
تا کنون دلیل بازداشت این خبرنگاران مشخص نیست. در اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم گفته شده پیش از این که اینها بازداشت شوند روز پنجشنبه از یک شماره ناشناس به عبدالحق تماس گرفته شده و این خواسته شده به اداره استخبارات طالبان و زمانی که به اداره استخبارات طالبان رفته تحت بازجویی قرار گرفته و سپس در قید این گروه قرار گرفته و همچنان احمد جواد رسولی هم همین قسم. متاسفانه دیده میشه که اعمال فشار به گونه فجیع بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران ما از طرف گروه طالبان شدید شده، افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته ها و این واقعا نگران کننده است.
سپاس. بانو ولی‌زاده، طالبان قبلا گفتند که بازداشت خبرنگاران اکثرا با کار رسانه‌ای آنها ربط نداشته. تبصره شما چیست؟
خب گروه طالبان بارها حتی برای حفظ آزادی بیان و اینها تعهد کردن و آنچه که اینها بیان میکنن حقایق مطرح نمیکنن و کوشش میکنن کتمانکاری کنن جرایم خوده و همچنان عملکردهای نادرست خوده و عملکردهای غیرقانونی خوده کوشش میکنن کتمان نگه دارن و اینها نمیگن بر رسانه ها که ما کدام کار خلاف قانون انجام دادیم. این نهادها هستن که باید دقیق تر بررسی کنن و این به اساس بررسی هایی که تاکنون صورت گرفته هر نوع محدودیتی که بر رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگاران ما وضع شده نشان دهنده نقض سری قوانین بوده که این سبب شده خشونت ها در داخل افغانستان علیه رسانه ها و خبرنگاران افزایش پیدا کنه و حتی این بازداشتی ها توهم با خشونت و شکنجه بوده. بعضی از قضایای خشونت هم از که از دید نهادهای حامی خبرنگاران دور میمانه، احتمال داره آمار و ارقامی که در رسانه ها ارائه میشه بیشتر از این باشه، آمار خشونت و همچنان بازداشت خبرنگاران، چون بعضی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر حفظ مسئولیت خود نمیخواین گزارش دهی کنن به نهادها و همچنان رسانه ها به اساس تهدیداتی که از طرف گروه حاکم صورت میگیره.
تشکر. در مجموع در حال حاضر چند تن از خبرنگاران در توقیف طالبان به سر میبرن؟
به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم تقریبا 5 نفر از خبرنگاران فعلا در قید گروه طالبان قرار دارند و یکی از خبرنگاران ما چند پیش ما شاهد این بودیم که مورد محاکمه این گروه قرار گرفت و به 1 سال زندان محکوم شد و دیگه خبرنگاران هم به بهانه‌های مختلف در زندان طالبان قرار گرفتن. بازداشتی هایی که تاکنون صورت گرفته طی همین 2 سال اخیر به صورت مقطعی یک تعدادشان بوده، مثلا یک تعداد 4 ساعت 5 ساعت در قید گروه طالبان قرار داشتن، بعضی ها 1 ماه 2 ماه 3 ماه زمان مختلف بوده و بعضی ها دیده شده که حتی مورد محاکمه قرار گرفتن.
سپاس از شما. گفتگوی بود با سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:45 شام به وقت افغانستان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که برای کمک با مهاجران افغان در ایران و پاکستان به $620 میلیون بودجه نیاز دارد. این نهاد گفته که افغانهای مهاجر در این دو کشور همسایه با شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصتهای شغلی روبروستند. فائزه ابراهیمی در این باره بیشتر میگوید.
پنام خدا، سلام بر شما. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده گفته که برای کمک به 4.8 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان و همچنان 2.5 میلیون از جامعه میزبان به $620 میلیون کمک یا هزینه نیاز دارند. در گزارشی که به نام طرح پاسخگویی روز جمعه منتشر شد گفته شده که 7.7 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی میکنند، که از این میان 3.2 میلیون تنشان در پاکستان هستند که اکثریتشان زنان هستند، و در همچنان گفته شده که 4.5 میلیون مهاجر در ایران زندگی میکنند که 71%شان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. در این گزارش همچنان گفته شده که مهاجرین افغانی که در پاکستان و ایران هستند با عدم دسترسی به خدمات آموزش و صحی و همچنان در کنار از این اشتغال و از هم مهمتر بحث رسیدگی پرونده هایشان یا هم فرصت های مهاجرت یا پناهجویی روبرو هستند. در این گزارش ما با تعدادی از افراد صحبت کردیم که در کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هستند و آنها مشکلاتشان را از قبیل عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی مطرح کردند، در کنار از این بیکاری خصوصا در کشور پاکستان و بحث بروکراسی و نداشتن کارت شناسایی در کشور ایران مطرح کردند که حتی در صفهای نانوایی هم با مشکلات مهاجران روبرو هستند. این در حالی است که دهه ها هست که ایران و پاکستان میزبان مهاجران افغان هست، اما سال 2021 بدین سو به دلیل ناامنی، فقر، بیکاری و محدودیت های کار و تحصیل زنان شماری از افراد به کشورهای همسایه مهاجرت کردند تا از آنجا به کشورهای دیگری درخواست پناهندگی بتن و یا کیس هایشان را بررسی بکنند. اما این دو کشور پاکستان و ایران طرحهای اخراج مهاجرین که اسناد قانونی ندارن روی دست دارن و از پاکستان از نوامبر سال 2023 بدون این طرح را اجرا میکنن، ولی در ایران در این روزها ما شاهد اخراج ده ها مهاجر افغان روزانه از طریق مرزهای مختلف بین این دو کشور هستیم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ژاپن پنجمین کشور شد که سفینه ای را در سطح ماه فرود آورد. اداره فضانوردی ژاپن امروز به وقت محلی ساعت 12:20 اعلام کرد که سفینه فضایی آن به مهتاب رسید و با زمین تماس برقرار کرد. جزئیات در این گزارش.
اداره فضانوردی ژاپن جاکسا اظهار نگرانی کرده که سفینه آن در سطح کره ماه نمیتواند انرژی آفتابی تولید کند، ولی این را هم گفته که بطری های جابجا شده در سفینه فعال می باشند. قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ماه فرود آورند. دیگر کشورهایی که به مهتاب سفینه فرستادند، سفینه های ارسالیشان در جای نشست کردند که از محل مشخص شده چندین کیلومتر فاصله داشت، اما سفینه ژاپنی در چند متری محل مشخص شده فرود آمده است. ژاپن میگوید در سطح ما در مورد موجودیت آب تحقیقات میکند. دانشمندان ژاپنی به این باورند که در آینده برای ادامه سفر کیهانی به کره مریخ از کره ما همچون یک مرکز فعالیت استفاده خواهند کرد و برای ایجاد چنین مرکز و فعالیت آن موجودیت آب ضرور است و کار آن را آسان می سازد. حالا نگرانی این است که ذخیره انرژی این سفینه ژاپنی ممکن است به زودی به پایان برسد، ولی انجینیران ژاپنی سعی دارند وسایل گرم ساختن رباتی را که در این سفینه به مهتاب فرستادند غیر فعال بسازند و امیدوارند که به این ترتیب آینه های جذب انرژی آفتاب در سطح ماه به سمت آفتاب عیار شوند. این ربات به اندازه یک سیب است که کمره های بسیار قوی در آن نصب شده است و هرگاه با کدام مانع روبرو شود توان آن را دارد که شکل خود را عوض کند. ژاپن قبل از این دو بار سعی کرده بود که سفینه های خود را به مهتاب بفرستد ولی هر دو بار ناکام شد. هندوستان توانست 4 ماه قبل از این سفینه خود را به ماه بفرستد، اما سفینه آن در بخش تاریک مهتاب فرود آمد، در حالی که سفینه های آمریکا، شوروی سابق و چین در سمت دیگر مهتاب نشست کرده بودند.
بیشتر از خبر،
شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت دارند که شاروالی حکمت طالبان در کابل مانع کار آنها در روی جاده های پایتخت می شود. شماری از این افراد به رادیو آزادی گفتند توان ساخت دکان و پرداخت کرایه و مالیه را ندارند و مجبورند که برای تهیه لقمنان به خانواده های خود روی جاده ها دستفروشی کنند. بیشتر در این گزارش.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم شهر کابل در ناحیه اول است که دستفروشان زیادی در اینجا با دستفروشی برای کراچی‌های دستیشان خرج روزانه خانواده خود را فراهم می‌کنند، اما برخی از آنان می‌گویند که شاروالی حکومت طالبان در کابل برایشان اجازه کار کردن را نمی‌دهد و کراچی‌هایشان را جمع‌آوری می‌کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که از نهایت مجبوریت و از اینکه توان ساخت دکان و پرداخت مالی آن را ندارند در روی جاده ها دستفروشی میکنند. مرتضی یک تن از این دستفروشان میگوید:
کراچی یک دستکی دارم و مور ددان سرک میمونم، یگان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دکان مر خود کنم و نفقه فامیل خود پیدا کنم یک لقمنان که حالا بغلای سرک ماره شاروالی یا اجازه نمیتر.
اخترگل یکی دیگر از دستفروشان در ناحیه 8 شهر کابل شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
من در بازار کورتیناو دست فروشی میکنم. افراد شاروالی ما را زیاد به عذاب کرده، میگویند روی جاده نباشید، کجا برویم و چی کار کنیم؟ حال خود دولت یک جای تعیین کند و یا زمینه کار را فراهم کند.
این دست فروشان میگویند که طرفدار ایجاد نظم در پیاده روها و جاده های شهر کابل هستند، اما تاکید میکنند که مشکل آنها نیز باید در نظر گرفته شود که چگونه به خانواده هایشان یک لقمه نان فراهم کنند تا حداقل کودکانشان شبها گرسنه نخوابند. این در حال است که شاروالی حکومت طالبان در کابل با پخش اعلامیه‌های مکرر از این دستفروشان خواسته تا در روی جاده فعالیت نکنند. نعمت الله بارگزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
پیاده رو مطلقاً من رفت آمد یا عبور مرور افرادی است که به شکل پیاده است و سرک هم من رفت آمد موتر است. استفاده غیر از این یعنی که ما مزاحمت میکنیم و از حق بیت المال به نفع خود استفاده میکنیم و بدون شک برای شما اجازه نیست.
اما او نگفت که این دستفروشان به کجا نقل مکان کنند تا بتوانند چرخ روزگارشان را بچرخانند. اما مسئولان شهرداری حکومت طالبان کابل در گذشته تاکید کرده بودند که محلات مشخص را برای دستفروشان تعیین کردند و آنان باید در محلات تعیین شده فعالیت کنند. اما پیش از این برخی دستفروشان در گفتگو با رادیو آزادی از بلند بودن کرایه این محلات و دوریشان از نقاط مزاحم شهر شکایت کرده بودند. این مشکل در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت که ظاهرا تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این در حال است که اخیراً برخی مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که آنان به دلیل نبود فرصت‌های کاری آغاز به کار دستفروشی کردند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میزان بیکاری و فقر در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
حکومت ایران میگوید که محمد عادل عارف، معروف به عادل پنجشیری، طراح حمله به پوهنتون کابل در ایران است. او عضو شاخه ولایت خراسان داعش معرفی شده که به اتهام طرح حمله به پوهنتون کابل در سال 2020 بازداشت شده بود و پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از زندان آزاد شده. وزارت اطلاعات ایران در اعلامیه ای از مردم در آن کشور خواسته که برای بازداشت این عضو شاخه خراسان گروه داعش همکاری کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر دست داشتن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در انفجار کرمان ایران، اخیراً وزارت اطلاعات ایران از مردم این کشور خواست تا در بازداشت محمد عادل از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه مسلح داعش که بر اساس گزارش‌ها وارد غرب تهران شده کمک کنند. این وزارت در 30 اعلامیه‌اش که در پیوند به حملات کرمان صادر کرده گفته است که فرد موسوم به عادل پنچیری طراح حمله به پوهنتون کابل بوده است. در اعلامیه همچنان آمده است او پس از حدود یک سال زندانی بودن از زندان آزاد شده و بر اساس گزارش ها اخیراً وارد غرب تهران شده است. خبرگزاری تسنیم ایران یک عکس عادل پنچیری را نیز منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و استر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به ارشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. آن زمان امنیت ملی نظام جمهوری پیشین ویدیویی از اعتراف او را منتشر کرده بود. فرد بازداشت شده در این ویدیو نام خود را محمد عادل ذکر می کند و می گوید که او به نام محمد عرش نیز معروف است. او در این ویدیو دست داشتن خود در حمله به پوهنتون کابل را تایید می کند، اما معلوم نیست که این اعتراف در چه شرایطی از او گرفته شده بود. آن زمان تلویزیون ملی نیز سن محمد عادل را 24 سال ذکر کرده و گفته بود که او باشنده اصلی ولایت پنچیر و ساکن پلوچرخی کابل است. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که در زمان حکومت جمهوری پیشین زندانی بودند، به دلیل باز شدن زندان‌ها آزاد شدند. اجمل عمر شینباری، آگاه امور امنیتی و سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در حکومت جمهوری پیشین میگوید بر اساس معلومات او، در اواخر حکومت جمهوری پیشین 400 عضو داعش که به اعدام محکوم شده بودند، تنها در زندان بگرام زندانی بودند.
این یک تهدید بزرگ تروریستی است که در افغانستان است و افغان‌ها را تهدید می‌کند و علاوه بر آن این تروریست ها یا جنایتکارانی که به کشورهای همسایه رفته اند می توانند تهدید بزرگ برای این کشورها نیز باشند.
اسحاق اطمر از دیگر آگاهان امور امنیتی می گوید اگر کشورهای منطقه به گونه مشترک در برابر گروه های تروریستی از جمله داعش اقدامات را انجام ندهند، تهدیدات امنیتی این گروه ها بیشتر خواهد شد.
این یک مسئله جدی است که حکومت ها و دولت های منطقه در برابر آن اقدامی جدی کنند و اجازه ندهند که هراس افغانان از یک کشور بر ضد کشور دیگری استفاده کنند.
اجازه ورنکړي چې دغه هوادونه د بل هواد پر ضد استفاده وکړي.
این در حال است که اخیراً یک بار دیگر حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در مناطق شیعه‌نشین افغانستان از جمله غرب شهر کابل افزایش یافته است. برخی از شهروندان کابل میگویند که نامنی‌های اخیر آنان را هراسان ساخته است. یکی از باشندگان دشت بچی کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
قبلا ما در مراکز آموزشی، در مسجد و در مکتب انفجار می‌شد، اما فعلاً که به موتر با پیش جاده در پیش مارکت هایی که مردم میره از اونجا خرید میکنه و انفجار میشه. وضعیت افغانستان روز به روز وخیمتر میشد، به شدت امنیت در افغانستان خراب است. حتی ما وقتی که از خانه میبرایم بیرون، امید را ندارم که واقعا اینا دوباره شب زنده خانه میاین یا نمیاین.
گل نبی که دیگر از باشندگان این منطقه میگوید افزایش نامنی ها بر کار و بار او آسیب رسانده است.
کابل که اخیره که داعش لخوا بریدون زیاد شون و واقعی چه منگه دیر زیاد
حملات داعش که اخیرا در کابل افزایش یافته ما را بسیار نگران کرده است. این که ما کارگر هستیم و یک لقمانان حلال برای خانواده خود پیدا میکنیم، میترسیم که این از دست ما نرود.
چکو حسنه شی من دقیقه 500 روپی گردی نهم و ورزی بزه که وطن حالاتم پا دیر کم ده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و امنیت نسبی که به میان آمده بود، یک بار دیگر ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل هر از گاهی گواه حملات انفجاری می باشند. حدود دو هفته پیش به تاریخ‌های 3، 6 و 8 جنوری 3 انفجار در مناطق مختلف کابل رخ داد که در نتیجه آن 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله را بر عهده گرفت که پیش از این نیز این گروه مسئولیت حملات مختلف در کابل و ولایات را بر عهده گرفته بود. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش به تاریخ 7 دسامبر سال 2023 گفت که از اول آگوست الی 22 اکتبر این سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که 2% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن نشان می‌دهد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. در دوام ساعت برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود.